تجویز زندگی دوگانه. چطور میتوان با ترس از مرگ کنار آمد؟ به اعتقاد ما بهترین تجویز برای این کار زندگی دوگانه است. شما باید زندگی در اینجا و همکنون را با نگرشی گسترده تر که چشمنداز ابدیت را هم در بر گرفته باشد متعادل کنید. این یعنی باید با اتکا بر روش‌هایی برای ایجاد انگیزه امید زندگی خود را در حال و آینده استوار سازید. حکمت اینجا و همکنون، زمان حال. نیمی از این زندگی دوگانه در زمان حال است. این یعنی موقتاً گذشته را رها کنید و افکارتان را درباره آینده به حالت تعلیق درآورید. این نوع تفکر نشان دهنده نگرشی متفکرانه و بی‌طرف نسبت به جنبه‌های مختلف زندگی، از کارهای روزمره گرفته تا برخوردهای نادر با مسائل اعجاب‌انگیز است. نظریه میهایلی چیکسنت‌میهای درباره جریان یافتن استعاره‌ای روشن از این نوع بودن است. به گفته او، لحظاتی که شما را کاملاً درگیر خود می‌کنند، درست مانند جریانی است که شما را با خود می‌برند و همین لحظات است که بیشترین شادی و رضایت خاطر را در زندگی به دنبال دارند. اکهارت تولی کتاب دیگری درباره زمان حال به نام نیروی حال نوشته است. او در کتاب خود نگرش‌هایی از سنت‌های مختلف و اصول هستی‌گرایانه را با هم ادغام کرده است. در اینجا به خلاصه ای از نگرش او اشاره شده است. خود را عادت دهید در صورتی که لزومی نمی بینید به گذشته و آینده فکر نکنید. اشیا، مردم یا شرایط همه در زمان حال بدون هیچ تلاشی از سوی شما موجب شادیتان می شوند و شما آزادید که از آنها لذت ببرید و تا زمانی که هستند قدرشان را بدانید و زندگی بسیار آرام جریان می‌یابد. نظریه زمان حال به یونانیان باستان باز می‌گردد. اپیکور نوشته است: هنر خوب زیستن و هنر خوب مردن با هم یکی هستند. حافظ شیرازی نیز در یکی از اشعار خود گفته است: بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. رالف والدو امرسون در قرن 19 این نگرش خردمندانه را اینطور بیان کرده است: ترس از مرگ مثل ترس از کوتاه بودن تابستان است، ولی وقتی از آن لذت کافی برده باشیم، میوه‌هایش را چیده باشیم و گرمای بیتاب کننده آن را چشیده باشیم، میگوییم عمرمان را خوب سپری کرده ایم. حکمت آنجا و آن وقت، گذشته. گرامی داشتن نیروی حال لازمه گذران زندگی تمام عیار است، ولی برای سرکوب اضطراب مرگ کافی نیست. فلسفه زمان حال باید با درس‌هایی که از تجارب گذشته می‌گیریم و با آینده نگری در هم بیامیزد تا بعد زمان زندگی را به وسیله قدرت گذشته و آینده متعادل سازد. این نگرش گسترده زمانی زیربنای بسیاری از کیفیت‌هایی را تشکیل می‌دهد که از ما انسان‌های منحصر به فرد می‌سازد، از جمله مذهب و معنویت و همچنین عشق، افتخار و محاسن اخلاقی. می‌دانید که بخش عمده‌ای از مغز انسان به یادآوری گذشته و چشم انتظاری آینده اختصاص دارد. لوبهای پیشانی که مسئول برنامه ریزی هستند، 1/3 از قشر مغز را تشکیل می دهند. بخش خاطرات که بسیار گسترده است نیز قسمتهای فوقانی، میانی و تحتانی را فرا گرفته است. رولو می معتقد است که بخش غالب جهتگیری زمانی بشر متمایل به آینده است، نه به گذشته و حال. به گفته او، انسان‌ها در درجه اول به تبدیل شدن به چیزی گرایش دارند، نه به سمت بودن محض. این به معنای واقع گریزی نیست، بلکه نشان می دهد انسان ذاتاً به رشد و خودشکوفایی گرایش دارد. در واقع هربرت راپاپورت روانشناس پی برده بود که امید به آینده باعث کاهش سطح اضطراب از مرگ می شود. تیم تحقیقاتی او که عده ای افراد بزرگسال را بررسی کرده بود، از آنها خواست که افکار و برنامه های خاص خود را درباره گذشته، حال و آینده یادداشت کنند. آنها دریافتند که افرادی که بیشتر به زمان حال توجه داشتند، اضطراب مرگ بالاتری داشتند و در مقابل هرچه تمرکزشان بر آینده بیشتر بود، حس هدفمندی بیشتری داشتند و اضطرابشان از مرگ کمتر بود. حکمت انتخاب این دورنماهای جاودانگی تاریخ باستانی خاص خود را دارد. جامعه بن داوود در کتاب مقدس زندگی کردن در زمان حال را امری بیهوده توصیف کرده است. در بخشی از آن نوشته شده، یک طبقه می روند و طبقه دیگر می آیند و زمین تا به ابد پایدار می ماند. جمیع نهرها به دریا جاری می شوند، اما دریا پر نمی گردد. زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست. در دل خود غور کردم که بدن خود را با مسکر بپرورم. با آنکه دل من مرا به حکمت ارشاد نماید و حماقت را به دست آورم تا ببینم که برای بنی آدم چه چیز نیکوست که آن را زیر آسمان در تمامی ایام عمر خود به عمل آورند. نان خود را روی آبها بینداز، زیرا که بعد از روزها بسیار آن را خواهی یافت. بامدادان بذر خود را بکار تا در پایان روز بتوانید آنها را برداشت کنید. عالم الهیات آلمانی یورگن مولتمن گامی فراتر رفته است. او که امیدش در زندگی فقط به خدا و چشمنداز رستاخیزی رهایی بخش بود، معتقد بود فرد مؤمن مجبور نیست بین شادی زمان حال و رضایت از آینده یکی را انتخاب کند. به گفته مولتمن، آیا چنین امیدی انسان را در شادی کاذب زمان حال فرو می برد؟ چطور ممکن است این گونه باشد؟ چون این امید همان شادی زمان حال است. مولتمن و همکارانش شادی عمیق درون را به لحظات گذرای لذت و هیجان ترجیح می دهند. دعوت به دورنمای جاودانگی به کتاب مقدس یا حتی افرادی که گرایش‌های مذهبی محض دارند محدود نمی‌شوند. عملگرا یا پراگماتیست بزرگ ویلیام جیمز معتقد بود که بهترین کاری که در مورد زندگی می‌توان انجام داد این است که کاری کنیم زندگی ماندگار شود. رئیس جمهوری سابق چک واتسلاو هاول که اعتقاد داشت باورهایش بیشتر رنگ معنوی دارند تا مذهبی، درباره امید و زمان گفته بود: امید یعنی جهتگیری قلب و روح. امید از دنیایی که در آنیم فراتر می رود و آن سوی افقهای زندگی لنگر می اندازد. ابدیت نمادین. مرگ انتهای راه نیست. انسان می تواند امید خود را با انجام دادن کارهای مرتبط با ابدیت نمادین گسترش دهد. رابرت جی لیفتون به دنبال مصاحبه هایی که با بازماندگان هیروشیما و جنگ ویتنام انجام داد به این نتیجه رسیده بود. او طی تحقیقات خود 5 راه برای مرگی متعالی مشخص کرد. شما می توانید با اعقاب و فرزندان خود یا خلق ارزشی پایدار به ابدیت نمادین دست یابید. در این زمینه می توانید از سنت آمریکایی های بومی یا سایر فرهنگ های زمین محور استفاده کنید که زندگی گذرای دنیوی را به چرخه های ابدی طبیعت مرتبط می سازند. شما می توانید رستگاری خود را در باورهای معنوی یا مذهبی بیابید. همچنین می توانید با تمرین هایی که موقتاً خودآگاهی شما نسبت به زمان و مکان را به حالت تعلیق در می آورند، برای دقایقی ابدیت را احساس کنید. روانشناسی به نام ماریو میکولینسر توجه خوانندگان خود را به نقش روابط نزدیک در ایجاد حس ابدیت نمادین و کاهش اضطراب مرگ جلب کرده است. به اعتقاد او، پیوندهای اجتماعی در طول عمر اغلب در نقش حائل‌های حیاتی عمل کرده و انسان را در هر سنی در مقابله با انواع ترس‌های بزرگ یاری می‌کنند. مثلا وقتی نوزادان و کودکان احساس ترس می‌کنند، به دنبال مراقب خود می‌گردند. بزرگسالان هم وقتی وادار به مقابله با شرایطی دردناک می‌شوند، یاری و همراهی دیگران را جستجو می‌کنند. نمونه بارزی از جستجوی امنیت در آب‌های متلاطم زندگی را می‌توان در کتاب تام بروکاو یافت که بزرگترین نسل نام دارد. بروکاو به سراسر ایالات متحده سفر کرد و با کهنه سربازان جنگ جهانی دوم درباره تجارب هولناکشان در جنگ مصاحبه کرد. او همچنین برای 50مین سالگرد دی‌دی به یکی از گروه‌های آنها ملحق شد. سرباز پیری در حال عبور از ساحل نورماندی به خاطر می‌آورد. دامنه تپه‌ها پر از مین بود. ابتدا یک واحد رسته مهندسی به آنجا رفته بود تا محل مین‌ها را شناسایی کند. تعدادی از افراد در حالی که انفجار پاهایشان را متلاشی کرده بود، روی تپه‌ها دراز کشیده بودند. آنها که با مورفین خود را آرام کرده بودند، اکنون به ما می‌گفتند که از کجا باید قدم برداریم. بعد فهمیدم که یک روز دیگر می‌توانم زندگی کنم. میکولینسر معتقد بود روابط نزدیک سپری هستند در مقابل ترس عمیق از دست دادن هویت اجتماعی. فردی که روابطی گرم و نزدیک با دیگران دارد، احساس می‌کند آنها به او اهمیت می‌دهند و توانسته نشانی از انسانیت را به جا بگذارد. او نوشته است: مردم می‌توانند با ایجاد و حفظ روابط صمیمانه و نزدیک اطمینان پیدا کنند که هرگز هویت اجتماعیشان را از دست نمی‌دهند و اینکه دوستان، همسر و فرزندانشان آنها را بعد از مرگ به خاطر می‌سپارند. بالاترین اطمینان نسبت به ابدیت نمادین به دنبال فرزنددار شدن ایجاد می‌شود. وقتی پدر یا مادر می‌شوید، در واقع با گذشته، حال و آینده خود روبرو می‌شوید. در کنار فرزندانتان زندگی قبل و بعد خود را می‌بینید. اگر به آینده دورتر نیز توجه کنید، ابدیت را در قالب نسل‌های آینده می‌بینید. و در جریان مراقبت از فرزندانتان، امیدها و آرزوهای والدینتان را زمانی که تشکیل خانواده دادند درک می‌کنید. فرزنددار شدن در واقع به جا گذاشتن میراثی محسوس است. اگر شما والدین حقیقی کودکی هستید، نیمی از دی ان ای فرزندتان متعلق به شماست. فرزند شما احتمالاً یک یا چند خصوصیت جسمانی خود مانند شکل بینی یا گوشهای خود را از شما به ارث می‌برد. تداوم چشمگیری در زمینه زندگی وجود دارد. مثلاً کودک 98% از منحصر به فرد ترین ویژگی جسمانی خود را که اثر انگشت اوست به ارث می‌برد. در مورد بسیاری از خصوصیات دیگر نیز نسبت ارث پذیری بسیار بالاست. مثلا قد 87%، وزن 70% و اندازه مغز 94%. اگر پدرخوانده یا مادرخوانده کودکی هستید، تأثیر خود را دست کم نگیرید. بخش عمده‌ای از هسته مرکزی کودک، از جمله مهارت‌های حل مشکل در او، نگرش او نسبت به زندگی یا راه‌های برقراری ارتباط با دیگران ممکن است عمیقاً تحت تأثیر دخالت‌های مثبت شما قرار گیرند. مثلاً 40% از گوناگونی امتیازات ضریب هوشی را می‌توان به عوامل محیطی نسبت داد، نه به عوامل ژنتیکی. اطلاعاتی که در زمینه نوع برخورد و نگرش در دسترس است، حتی از این هم اطمینان بخشتر است. جیمز اولسون، روانشناس و همکارانش بیش از 300 جفت دوقلوی همسان را بررسی کردند که گروهی از آنها در کنار هم و گروهی دیگر به طور جداگانه بزرگ شده بودند. این محققان دامنه گسترده‌ای از رفتارها از سقط جنین و مجازات مرگ گرفته تا مطالعه کتاب و ورزش کردن را ارزیابی کردند. یافته ها اثبات کردند که تقریباً 2/3 از گوناگونی ارزش‌ها و علایق اجتماعی حاصل عوامل محیطی هستند. مسلماً هم ژنتیک و هم تجارب زندگی با طرقی پیچیده در شکل دادن به رفتارهای انسانی نقش متقابل دارند. همه پدرها و مادرها اعم از حقیقی یا غیر حقیقی تأثیر بسزایی در رشد کودک خود دارند. تجارب خانوادگی همچنین ضمیر ناخودآگاه را عمیقاً تحت تأثیر قرار می دهند. کارل یونگ در زمینه ضمیر ناخودآگاه خانوادگی شواهدی آورده است. او امتحانی در زمینه کلمات از 24 خانواده به عمل آورد و بیش از 22,000 پاسخ دریافت کرد. وقتی پاسخهای اعضای خانواده ها را با هم مقایسه کرد، از میزان شباهت به دست آمده متعجب شد. مثلا زن جوانی در پاسخ به این سوال که کلمه قانون چه چیزی را در ذهن او تداعی می کند پاسخ داده بود موسی. مادر او در امتحان جداگانه پاسخ داده بود فرامین خداوند. هر دو نفر آنها در مقابل کلمه بیگانه پاسخ داده بودند مسافر. قبلا اشاره کرده ایم که وجود مراقبانی دلسوز و با محبت چقدر در رشد هستی مرکزی امید در فرد مؤثر است. این تأثیرات احساسی همچنین موجب تثبیت روش‌های برقراری ارتباط با دیگران به خصوص در روابط نزدیک می شود. حتی کسی با کمترین اطلاعات درباره فروید راجب نظریه او در زمینه مقدر بودن ازدواج انسان‌ها با کسی که آنها را به یاد مادر یا پدرشان می اندازد مطالبی شنیده است. نظریه هارویل هندریکس روانشناس درباره تصویر آرمانی کودکی یا ایماجو نسخه جدیدی از این نظریه است که انسانها در ضمیر ناخودآگاهشان عاشقی آرمانی می سازند که حاصل تعاملات اولیه کودک و والدین در آنهاست. تصور نکنید ابدیت نمادین جایگزین پستی برای نوع واقعی آن به شمار می رود. با اینکه برنامه ریزی و خیال پردازی ممکن است بار سنگین اضطراب مرگ را بر دوش ما قرار دهد، ولی همین ویژگی های خاص انسانی در نهایت موجب رستگاری روانی ما می شوند. انسان ها در دو دنیا به سر می برند، جسمانی و نمادین. زندگی نمادین در برگیرنده ارزش های متعالی و خاطرات پایدار و امیدها و آرزوهای ابدی است. امید متعالی. برای ایجاد امید متعالی باید در حین بررسی راه‌های دستیابی به ابدیت نمادین، معقول‌ترین راه را از میان آنها انتخاب کرد. هر یک از تدابیری که تا اینجا به آنها اشاره کرده ایم در برگیرنده یک یا چند انگیزه زیربنایی ایجاد امید هستند. استفاده از دعا برای رهایی از محدودیت‌های روزمره زمان و مکان از انگیزه بقا سرچشمه می‌گیرد. به جا گذاشتن میراثی از موفقیت‌های خلاقانه ممکن است باعث ایجاد انگیزه تسلط بر زندگی شود. مسائل مربوط به وابستگی و بقا نیز در حفظ روابط نزدیک، یکی دانستن خود با طبیعت یا فرزنددار شدن منعکس می شود. سیستم‌های اعتقادی معنوی یا مذهبی ممکن است شامل یک یا دو یا هر سه انگیزه امیدبخش انسان در زندگی باشند. برای تحقق امید متعالی باید دو نکته را به خاطر داشته باشید. ابتدا اینکه باید هر سه انگیزه بقا، وابستگی و تسلط بر زندگی را در خود ایجاد کنید. دوم اینکه باید کاملا در قبال انتخاب‌هایی که به کمک اعتقاداتتان انجام می‌دهید متعهد باشید. بررسی‌های قبلی را به یاد بیاورید که ثابت می‌کردند اضطراب مرگ تنها با رفع تکلیف کاهش نمی‌یابد. در ادامه به توصیه‌های دیگری برای جهت دادن به این بخش از سفر امید اشاره شده است. ضمن در نظر گرفتن توصیه ها بیاد داشته باشید که باید فعالیت هایی را انتخاب کنید که بیش از همه با تیپ معنوی شما و همچنین توانایی ها و علایقتان هماهنگی دارند. خانواده را دور هم جمع کنید. وابستگی و بقا. اگر فرزندی دارید مدام به کارهای او رسیدگی کنید. گرد همایی های خانوادگی ترتیب دهید. برای کسانی که دوستشان دارید عکس و کارت پستال بفرستید. آلبومی از بریده های عکس جراید و مطالب جذاب آن یا فیلم ویدیویی خانوادگی درست کنید. درباره شجر نامی خانوادگیتان تحقیق کنید. خاطرات خود را بنویسید و یک کپی از آن را به اعضای جوانتر خانواده بدهید. خلاق باشید. تسلط و بقا. برای اینکه چیزی ارزشمند و ماندگار خلق کنید، حتما نباید هنرمند باشید. جعب ابزار یا نوعی بازی خانگی برای فرزندتان درست کنید. مزرعه ای پرورش دهید و به فرزندتان یاد بدهید که چطور باید خاک را آماده کنند و محصول برداشت کنند. در پروژه محلی برای ساخت زمین بازی یا پارک شرکت کنید. یک هفته را به کارهای خیر اختصاص دهید و به تهیه مسکن برای خانواده های کم درآمد کمک کنید. با طبیعت معاشرت کنید. وابستگی و بقا. به اردو بروید. درباره قواعد طبیعت بیشتر بیاموزید. به دقت به پرندگان یا والها نگاه کنید. یک روز تمام را در جنگلی قدم بزنید یا سری به موزه علوم بزنید. درباره تجارب معنوی جین گودال در زمینه حیات وحش یا مبارزه راشل کارسون با حشره کش‌ها مطالعه کنید. به تقویت اعتقادات معنوی خود بپردازید. تسلط، وابستگی و بقا. در مراسم معنوی شرکت کنید. به گروه تعلیم کتاب مقدس ملحق شوید یا نسخه با شرح و تفصیل کتاب مذهبی مطلوب خود را تهیه کنید. معلم کلاس‌های تعالیم دینی کودکان شوید. نیم ساعت صبح و نیم ساعت بعد از ظهر را به دعا و عبادت اختصاص دهید. در دوره‌های آموزشی در زمینه مذاهب دنیا یا سنت‌های معنوی مختلف شرکت کنید. به خیریه‌ای که گروه مذهبی محبوب شما از آن حمایت می‌کند کمک کنید. عشقتان را ترویج دهید. وابستگی و بقا. روابطتان را حفظ کنید. در فیسبوک به دنبال دوستانتان بگردید یا شبکه‌های اجتماعی دیگری پیدا کنید. در سازمان‌های اجتماعی مانند انجمن ماسون‌ها، اتاق بازرگانی، کلوب لاینز یا کلوب روتاری عضو شوید. به توصیه اریک اریکسون که گفته است مؤسسات و نهادها را هم مانند افراد در حلقه دوستی خود بگنجانید عمل کنید. در احزاب سیاسی محلتان شرکت کنید یا به سالخوردگان کمک کنید. کودکی از جهان سوم را به فرزندی قبول کنید یا بخشی از وقت خود را صرف کمک به لیگ ورزشی جوانان کنید. با آموزش، مربیگری یا سایر فعالیت‌های داوطلبانه مشاور و الگویی برای نسل جدید باشید.